ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام احتمالی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را نشانه عجز خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه آمریکا را اتهامات بی اساس توصیف کرد. تیم ملی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های جهانی با کسب 11 مدال طلا به مقام نخست رسید. با درودی دیگر بار، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اقدام احتمالی آمریکا درباره انتقال سفارتش از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس را اقدامی از روی عجز خواند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیداری عمومی با اشاره به اینکه در مسئله فلسطین به گفته او دست آنها بسته است و نمیتوانند اهدافشان را پیش ببرند گفت اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل از روی عجز و ناتوانی است. مقام‌های ارشد دولت آمریکا گفتند دونالد ترامپ امروز چهارشنبه انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم را تایید خواهد کرد. در روزهای گذشته رهبران شماری از کشورهای اسلامی درباره چنین اقدامی به آمریکا هشدار دادند. یک روز بعد از آنکه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که نمیتوان به دلیل برجام از اقدامات بی ثبات کننده ایران چشم پوشید، سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را اتهامات بی اساس خواند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفته های اخیر رکس تیلرسون را اصرار بی مورد در تکرار اتهامات واهی خواند. وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست ناتو به بروکسل رفته است، روز سه‌شنبه پس از دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت نباید اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه از جمله در یمن، سوریه و لبنان را از یاد برد. در پایان مسابقات وزنه‌برداری جهان که در آنهایم آمریکا برگزار شد، تیم ملی ایران 5 مدال طلا، 3 نقره و 6 برنز کسب کرد و در مجموع امتیازات تیمی بالاتر از تیم کره جنوبی و در مقام نخست ایستاد. علی هاشمی با 2 مدال طلا و 1 نشان برنز، سهراب مرادی با 3 مدال طلا، کیانوش رستمی با 1 مدال نقره، بهداد سلیمی با 1 نقره و 1 برنز و سعید علی حسینی با 1 نقره و 1 برنز ورزشکاران مدال آور ایران بودند. نخستین جلسه دادگاه دو مرد به اتهام تلاش برای ترور ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در لندن برگزار می شود. جزئیات مربوط به طرح این ترور را یک روز پیش مقام‌های امنیتی بریتانیا در اختیار کابینه این کشور گذاشتند. هویت متهمان نعیم زکریا رحمان 20 ساله و محمد عاقب عمران 21 ساله اعلام شده است. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است، اما به نوشته رسانه‌های محلی این دو جوان هفته گذشته در لندن و بیرمنگام بازداشت شدند. به نوشته رسانه‌ها طرح ترور شامل انفجار در مقابل ورودی مقر نخست وزیر بریتانیا و پس از آن حمله با چاقو به ترزا می بود است. در سال جاری میلادی 5 حمله تروریستی در بریتانیا روی داد که 36 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت 4 مورد از این حملات را گروه داعش بر عهده گرفته است. ممنوعیت حضور روسیه در المپیک زمستانی به دلیل استفاده از مواد نیروزا با استقبال شماری از کشورها و نهادهای بین المللی روبرو شد. کمیته بین المللی المپیک روز سه‌شنبه با اعلام اینکه در ارتباط با دوپینگ ورزشکاران روسیه در جریان المپیک زمستانی 4 سال پیش به شواهد تازه‌ای دست یافته است، این کشور را از حضور در المپیک زمستانی 2018 کره جنوبی محروم کرد. مقام‌های آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ این تصمیم را نقطه عطفی مهم در مسیر مقابله با دوپینگ خواندند. مقام‌های روسیه به شدت از تصمیم کمیته ملی المپیک ابراز خشم کردند. و خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. روسیه می‌گوید کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده و آماده امضاست. وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که سران کشورهای ساحلی دریای خزر که احتمالاً در نیمه اول سال آینده میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم می‌آیند از این کنوانسیون حمایت کنند. کنوانسیون حقوقی دریای خزر 26 سال موضوع رایزنی‌های 5 کشور ساحلی این حوزه بوده است. گزارشی در این باره از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه از نهایی شدن کنوانسیون حقوقی دریای خزر خبر داد. وزیران خارجه روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از دوشنبه در مسکو به سر می‌برند و سه‌شنبه پس از مراسم افتتاحیه رسمی هفتمین نشست خود با محوریت خزر، سه ساعت پشت درهای بسته رایزنی کردند. سرگئی لاوروف در پی این نشست به خبرنگاران گفت:
"توی встреч расценивают как весьма позитивные. Мы завершили практически 20-летнюю работу."
نتایج این نشست را بسیار مثبت ارزیابی می کنم. ما به 20 کار روی تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر پایان دادیم. متن این کنوانسیون در اختیار سران کشورهای ما قرار می گیرد و انتظار داریم مورد حمایت آنها واقع شود.
وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه تنها موضوعات کوچکی در برخی مسائل فنی باقی مانده احتمال داد پیشنویس کنوانسیون حقوقی دریای خزر طی نشست آتی سران کشورهای این حوزه امضا شود. او اظهار داشت این اجلاس احتمالاً در نیمه اول سال آینده میلادی برگزار می شود، اما این آستانه پایتخت قزاقستان و میزبان اجلاس است که باید تاریخ دقیق را اعلام کند. به گفته لاوروف، در این مدت کنوانسیون حقوقی دریای خزر به زبانهای رسمی کشورهای این حوزه ترجمه خواهد شد و مراحل قانونی نهایی شدن این سند در کشورهای مربوط را طی خواهد کرد. او همزمان اظهار داشت:
С большим удовлетворением объявляю, что мы нашли развязки по всем остававшимся открытым.
با رضایت کامل اعلام میکنم راه حل تمام مسائل کلیدی که در مورد این سند وجود داشت پیدا شده. در اصل متن کنوانسیون حقوقی دریای خزر آماده است.
Связанным фактически текст конвенции готов.
هیچ جزئیاتی درباره محتوای کنوانسیون حقوقی دریای خزر اعلام نشده. بیشتر روسیه و سایر همسایگان ایران به رغم اختلاف‌های جزئی عمدتاً حامی شیوه معروف به خط مناسب اصلاح شده بودند که بر اساس آن بستر دریا بر پایه طول سواحل کشورها تقسیم می‌شود. اما ایران که بر اساس این محاسبات کمتر از 13% سهم خواهد داشت، خواستار تقسیم خزر به مناطق 20% برای هر یک از 5 کشور ساحلی بود. میخائیل واسکریسینسکی، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید نهایی شدن کنوانسیون حقوقی دریای خزر احتمالاً از تغییر موضع ایران حکایت دارد.
در دوره شوروی مسئله‌ای وجود نداشت و دو طرف این دریا را نصف نصف تقسیم کرده بودند. روشن است تقلیل سهم 50% به 13% برای ایران دشوار است. به همین دلیل بیش از 20 سال از سهم 20% دفاع کرده. نمیدانم آیا تهران اکنون موضع خود را تغییر داده یا نه. باید منتظر واکنش ایران باشیم. اما بعید نیست تنش‌های منطقه‌ای، نامشخص بودن روابط ایران با غرب و وابستگی روبرشت این کشور به روسیه بر تهران تأثیر گذاشته و این کشور را به پذیرش خواسته‌های همسایگانش سوق داده باشد. به هر حال بدون تغییر موضع تهران، پیشرفتی در مذاکره درباره تقسیم خزر حاصل نمی‌شود.
وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه اعلام کرد به غیر از وضعیت حقوقی دریای خزر، سایر مسائل مرتبط با این دریا همچون همکاری‌های زیست محیطی، هواشناسی، جلوگیری از حوادث غیر مترقبه، ممنوعیت صید ماهیان خاویاری، حمل و نقل و امنیت کشتیرانی و اقتصاد نیز مورد بررسی وزیران خارجه 5 کشور ساحلی قرار گرفت و این کشورها بر پایبندی خود به توافق‌های پیشین و آمادگی برای گسترش همکاری‌های چند جانبه تأکید کردند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید دریاچه ارومیه با بودجه کنونی احیا نمی شود و نیاز دارد از کشورهای دیگر به این منظور ایران وام بگیرد. به گفته عیسی کلانتری، دولت در ماه گذشته 200 میلیارد تومان به ستاد احیا پرداخت کرده، اما بودجه مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه 1800 میلیارد تومان است. عیسی کلانتری میگوید حداقل بودجه مورد نیاز دریاچه حدود 3.5 میلیارد دلار است که باید دولت آن را از خارج قرض بگیرد. آزاده اسدی در مورد دلایل نیاز به قرض گرفتن از کشورهای دیگر برای احیای دریاچه ارومیه با علی ناظمی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمینه مدیریت منابع آب در کانادا گفتگو کرده است که عضو گروه تحقیقاتی دریاچه ارومیه هم بوده. علی ناظمی در کانادا:
مسئله بودجه برای دریاچه ارومیه بسیار بسیار مهم است. علتی که باعث ایجاد وضعیت کنه دریاچه ارومیه شده تغییرات اجتماعی اقتصادی هست که در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده. برگشت پذیری این فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی مسلماً احتیاج به تخصیص بودجه داره و همینطور برای بهبود سیستم آبرسانی و تصفیه آب حوزه آبریز هم همینطور.
چه نوع فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی مشخصاً اطراف دریاچه ارومیه اتفاق افتاده که الان این بودجه باید صرفش بشه؟ اساسا محل مصرف این 3 تا 3.5 میلیارد دلاری که مبلغ مورد نیاز دریاچه هست برای این وام کجا خواهد بود؟
ریز شرح هزینه ها رو خب من واقعا اطلاعی ندارم، ولی فکر میکنم توسعه بسیار بسیار زیاد کشاورزی اتفاق افتاده، چیزی که حتی از عکس‌های ماهواره‌ای هم قابل برداشت هست که چقدر نواحی اطراف دریاچه ارومیه در ظرف 20 سال گذشته زمین های کشاورزی بهش اضافه شده. خب این آبی که قرار بوده که به دریاچه ارومیه بره الان داره به یک نحوی وارد اون زمین ها میشه، اونجا کشاورزی هستن که دارن زندگی میکنن، کار میکنن. اگر ما بخوایم که آب به زمین های کشاورزی بره، اون موقع باید کارهایی انجام بشه. مثلا طرح نکاشت که در 2 سال گذشته در حوزه دریاچه ارومیه اجرا شد یکی از همین طرح ها بود که کشاورزا محصول نکنن و پول محصولشون رو بگیرن. اگر ما بخوایم این فعالیت ها رو توسعه بدیم، بخوایم زمین های بیشتری رو درگیر طرح نکاشت کنیم، خب مسلما احتیاج به پول داریم. یه مسئله دیگه بهبود وضعیت آبرسانی است. شما نگاه کنید وضعیت کارهای آبرسانی که آب رو قراره به زمین های کشاورزی برسونن افیشنسی بالایی ندارن و خب برای بهبود اینها مجددا احتیاج به هزینه کردن هست. ضمن اینکه الان طرحهایی هم هست برای اینکه برفی که میاد در طول زمستون گیر بندازه در حوزه آبریز و بعدن بتونن از آب شدن اینها استفاده بکنن که وارد جریان رودخانه‌ای بشه و در نهایت به دریاچه ارومیه برسه. خب برای اینکه نگهدارنده های منابع برفی رو اجرا بکنن باز احتیاج به منابع مالی هست و با توجه به مقدار زیاد سرشاخه‌ای که وجود داره، حدود 400-500 تا سرشاخه اصلی وجود داره در حوزه دریاچه ارومیه، خب اینا همه چیزایی هست که وقتی با هم جمع بشن مقدار بسیار زیادی رو شامل خواهد شد.
آقای ناظمی، ستاد احیای دریاچه ارومیه در دولت آقای روحانی شکل گرفته، محصول این دولت هست، دولتی که خودش رو دولت محیط زیستی میخونه. حالا ستادی که خیلی مشخص با هدف احیای این دریاچه شکل گرفته، قاعدتا با تمهیدات دقیقی هم به خصوص در زمینه بودجه کارش رو شروع کرده، چرا نیازمند هست و چرا طلبکار هست از دولت و دولت بدهی خودش رو در زمینه بودجه نمیتونه بپردازه؟
من فکر میکنم در نهایت اینا برمیگرده به بحث اولویت ها. مسئله دریاچه ارومیه جزو اولویت های خیلی خیلی بالای محیط زیستی در کشور هست و حتی به نظر من اولویت های امنیتی اجتماعی برای جامعه ایران، و به نظر من باید بودجه ها برنامه ریزی شده باید تخصیص پیدا بکنه. اما اگر به هر دلیلی این بودجه ها در اولویت نمیتونه قرار بگیره، من فکر میکنم مسئله دریاچه ارومیه و به طور کلی مسئله تالاب ها و محیط زیست در ایران آنقدر مهم هست که حتی اگر واقعا این منابع قابل تخصیص در داخل ایران نیست، که به نظر من ایران میتونه با بازبینی در اولویت ها این منابع رو تخصیص بده، اما اگر در نهایت به این نتیجه برسن مسئولان که نمیتونن داخل مهیا کنن، به نظر من مسئله محیط زیست انقدر مسئله مهمی است که حتی اگر احتیاج به استقاض خارجی هم بشه مسئله انجامش بهتر از انجام ندادنش هست.
توضیحات علی ناظمی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد در زمینه مدیریت منابع آب در کانادا و عضو گروه تحقیقات دریاچه ارومیه را میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ما در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی یکایک شما دوستان سپاسگزاریم.